درود و رحمت خداوند بر شما عزیزان. بدانید که یهوه خداست، اوست که ما را آفرید و ما از آن اویم. آمین. با نگاهی به مکاشفه دریافتیم که دو نوع دفتر وجود دارد. یکی برای داوری همه استفاده می شود و دیگری دفتر حیات است. در ادامه، آنچه به ملاکی نبی تسلی می داد این واقعیت بود که خدا او را می نگرد. ملاکی در شرایطی زندگی می کرد که شریران روز به روز کامیابتر می شدند و عادلان روز به روز رنجورتر. بنابراین رفته رفته به این فکر افتاده بود که نکند زندگی خداپسندانش بیهوده بوده است. اما خدا به او نشان داد که اینطور نیست. در کتاب ملاکی می خوانیم: آنگاه کسانی که ترس خداوند را داشتند با یکدیگر گفتگو نمودند و خداوند به سخنان آنها گوش داد و همه آنچه را که گفتند شنید. پس در کتاب یادگاری اسم کسانی که از خداوند می ترسیدند و نام او را گرامی می داشتند در حضور خداوند ثبت شد. خداوند متعال می فرماید: در آن روز معین ایشان قوم خاص من می باشند. من آنان را خواهم بخشید همچون پدری که پسر مطیع خود را می بخشد. آنگاه بار دیگر قوم من تفاوت بین نیکوکاران و بدکاران و نیز تفاوت بین آنانی که خدا را خدمت می کنند و آنانی را که خدمت نمی کنند خواهند دید. باب 3 آیات 16 تا 18. خدا از اعمال آن دسته یهودیانی که نسبت به او وفادار مانده بودند و آن دسته که نسبت به او بی‌وفا شده بودند فهرستی تهیه کرد. دلیل این کار چه بود؟ اعمالشان در دراز مدت چه تأثیری در سرنوشت آنها داشت؟ بیاندیشیم. اگر در ابدیت به شما همان پاداشی را می دادند که به فردی مسیحی که همه چیز را رها کرده تا در سرزمینی غریب خدا را خدمت نماید و در نهایت نیز جانش را به خاطر رساندن پیام انجیل از دست داده، چه حالی به شما دست می داد؟ پولس رسول به دقت مواظب اعمال و رفتارش بود. همه کار می کرد تا در نظر خدا و مردم بی عیب باشد، چرا که شاید می خواست از این طریق به خاطر کاری که مسیح برایش کرده از او تشکر کند. اما انگیزش صرفاً این نبود. پولس می دانست که خدا اعمال او را در دفتری ثبت می کند و آنچه در این دفاتر نگاشته می شود بی تأثیر نیست. در این باره می نویسد: بنابراین چه در اینجا باشیم و چه در آنجا، فقط یک هدف داریم و آن هم این است که او را خوشنود سازیم. کتاب دوم قرنتیان باب 5 آیه 9. این نوع هرس، هرسی است متعال، اما انگیزه آن چیست؟ در آیه بعدی او میگوید: زیرا همه ما همانطور که واقعا هستیم باید روزی در مقابل تخت داوری مسیح بایستیم تا مطابق آنچه که با بدن خود کرده ایم، چه نیک و چه بد، جزا بیابیم. داوری که پولس در اینجا از آن صحبت می کند با داوری که یوحنا در باب 20 مکاشفه از آن سخن می گوید فرق دارد. اما در اینجا نیز همه فرا خوانده می شوند تا بابت آنچه در زندگی خود کرده اند حساب پس دهند. پولس در توضیح این واقعیت که اعمال ما در دفترها ثبت می شود نکاتی را روشن می سازد. اولا منظورش از کلمه ما ایمانداران است. دوما به صراحت می گوید که این داوری بر اساس اعمال بدن است، یعنی هر آنچه فرد بر زمین انجام داده است. سوما در این داوری هم اعمال نیک منظور داشته می شود هم اعمال بد. این نکته سوم مایه تعجب بسیاری از مسیحیان است که می پرسند اگر بخشوده شده ایم، چگونه ممکن است خدا اعمال بد ما را به حساب آورد؟ در این باره باید دو مسئله را از هم باز شناخت. زین‌هاجس اینطور توضیح می دهد. برخی بر این باورند که فرد مسیحی در پیشگاه تخت داوری مسیح به خاطر گناهانی که انجام داده مؤاخذه نمی شود. زیرا گناهانش جملگی آمرزیده شده اند. و حال آنکه این گونه افراد آن دو نوع داوری را که پیشتر گفتیم با هم اشتباه می گیرند. داوری ایمانداران ربطی به سرنوشت ابدی فرد مسیحی ندارد و بنابراین موضوع گناه به عنوان مانعی در راه مشارکت ابدی با خدا نیز در این نوع داوری مطرح نمی باشد. منتها داور برای ارزیابی یک زندگی باید کل آن را در نظر گیرند که طبعاً هم شامل اعمال نیک است هم اعمال بد. پولس در دو جای دیگر نیز لفظ مکافات یافتن را به کار می برد. هر دو مورد به رابطه غلام با آقایش اشاره دارد. او می گوید و به نیت خالص خداوند را بندگی می کنند نه انسان را. و می دانند هر کس که عمل نیکو کند مکافات آن را از خداوند خواهد یافت. خواه غلام و خواه آزاد. کتاب افسسیان باب 6 آیات 7 و 8. شخص بدکار کیفر بد خود را خواهد دید و خدا تبعیض قائل نمی شود. کتاب کلوسیان باب 3 آیه 25. تمام این سه مورد بیانگر این واقعیت هستند که برخورد خدا با فرد ایماندار به وفاداری وی نسبت به خدا بستگی دارد. در کتاب افسسیان می خوانیم که خدا در حق کسانی خوبی می کند که خود خوبی کرده اند. در کلوسیان نیز می بینیم که خدا مسیحیانی را که خوبی نمی کنند به انواع مختلف مجازات می کند. ظاهراً پولس در باب 5 رساله دوم به قرنتیان این اصطلاح را در هر دو معنا به کار می برد. هم اعمال نیک ما برای خدا مهم است و هم اعمال بد. زمان این قسمت نیز کاملاً مشخص است. پولس نه به پیامد عادی گناه در این دنیا بلکه به داوری زمان آینده اشاره دارد. داوری که طی آن در مورد تمام اعمالمان حکم می شود. خود عیسی در این باره می گوید آری من به زودی می آیم و برای هر کس طبق کارهایش پاداشی با خود خواهم آورد. کتاب مکاشفه باب 22 آیه 12. در باب 18 مکاشفه نیز به همین اصطلاح جزا دادن اشاره شده است. عیسی میگوید تمام ابنای بشر جزای اعمالشان را خواهند یافت. آیا پس از اطمینان از نجات نیز اعمال و رفتارمان مهم است؟ البته. آیا گناهان فرد ایماندار در ابدیت برایش عواقبی در پی خواهد داشت؟ یقیناً. آیا کسانی که وفادارانه از مسیح پیروی کردند در ابدیت همان پاداشی را خواهند یافت که آنانی که تمام عمر برای خود زیستند؟ بعید است. خدای ما هم خدای فیض است و هم خدای عدالت. دعوت فیض او پیوسته به روی همه، حتی بدترین گناهکاران گشوده است. اما در عین حال عدالتش ایجاب می کند که اعمال و رفتار کسانی را که نسبت به او وفادار ماندند و کسانی که به او بی وفا بودند به دقت ثبت نماید. فیضش او را بران داشت که پسر یگانه خود را برای نجات بشر قربانی نماید، اما عدالتش نیز او را مجاب می سازد که اعمال و رفتار کسانی را که آمادند در راه پسرش فداکاری کنند بی پاداش نگذارد. به خاطر داشته باشید که صحبت در اینجا بر سر آسمان و جهنم نیست. آسمان و جهنم موضوع دیگری است. اعمال ما به این موضوع که ابدیت را در کجا به سر خواهیم برد هیچ ربطی ندارد، اما به این موضوع که این ابدیت برای ما چگونه خواهد بود بسیار مربوط است. خب عزیزان، اینک به حضور خدای پدر می رویم و دعا می کنیم. ای پدر، ما در عیسی مسیح و به واسطه ایمان به او می توانیم با اطمینان و آزادانه به تو نزدیک شویم. به همین سبب زانو می زنیم در برابر تو که همه قوم ها از تو نام می گیرند و می طلبیم که از تو قوت و نیرو بگیریم. در نام عیسی، آمین. به خدای بزرگ می سپارمتون. خدا نگهدار.